ساعت 11 به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما میگوید انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز در ژنو مذاکره میکنند و به گفته محمد خاتمی وضعیت حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدتر شده است. خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با وضعیت بین اسرائیل و فلسطینی‌ها آغاز می‌کنیم. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت انتظار ندارد در کوتاه مدت آرامش پایداری بین اسرائیل و فلسطین ایجاد شود. باراک اوباما تأکید کرد رهبران سیاسی هر دو طرف باید برای رسیدن به صلح و رفاه مخاطرات سیاسی را بپذیرند. باراک اوباما تصریح کرد آتش‌بس 72 ساعته میان شبه نظامیان حماس و اسرائیل باید تا پایان زمان تعیین شده حفظ شود. آقای اوباما همچنین بر حق اسرائیل بر دفاع از خود در برابر راکت پراکنی‌های حماس و تخریب به گفته او تونل‌های ترور تأکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا در این حال گفت فلسطینی‌های ساکن غزه هم باید نسبت به امکان بازسازی جامعه خود، امکان دستیابی به رفاه و عدم محصور ماندن و جدایی از بقیه جهان اطمینان حاصل کنند. رئیس جمهوری آمریکا با اعلام اینکه نسبت به مردم عادی غزه که روزگار سختی را می‌گذرانند احساس همدلی دارد، اظهار داشت که نسبت به حماس دلسوزی ندارد. در جریان یک ماه جنگ میان شبه نظامیان حماس و ارتش اسرائیل 1900 فلسطینی و 67 اسرائیلی کشته شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد با انتقاد از آنچه کشتار و ویرانی وسیع در غزه خواند گفت این اتفاق جهان را تکان داده و مایه شرمساری است. بان کی‌مون روز چهارشنبه در سخنرانی افتتاحیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اشاره به وقوع 3 جنگ در غزه ظرف 6 سال گذشته هشدار داد که صبر جهان در درگیری میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها در معرض آزمایش قرار گرفته است. او همچنین خواستار پایان دور بی‌معنی رنج و محنت در منازعه میان فلسطینی ها و اسرائیل شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دبیر کل سازمان ملل متحد افزود ما بار دیگر غزه را می‌سازیم، ولی این باید آخرین بازسازی آن باشد. یک مقام ارشد نیروهای حماس میگوید این گروه با اسرائیل بر سر تمدید آتش‌بس به توافق نرسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابو مرزوق از اعضای هیئت مذاکره کننده فلسطینی در قاهره روز چهارشنبه این خبر را در حساب توییتری خود اعلام کرد. ساعتی پیش اسرائیل آمادگی خود را برای تمدید توافق آتش‌بس اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با دفاع از حملات اخیر ارتش این کشور علیه نوار غزه حماس را مسئول تعداد زیاد کشته‌های غیر نظامی این حملات خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو در اظهاراتی که چهارشنبه بعد از ظهر در نشستی خبری بیان کرد، حملات شدید اخیر اسرائیل را واکنشی لازم به حملات حماس خواند. اما در دیگر سو نیروهای داعش که به تازگی عنوان دولت اسلامی را برای خود برگزیدند، در پیشروی‌های خود با مقاومت‌های از سوی پیشمرگ‌های کرد مواجه شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز بیانیه‌ای شدیداللحن علیه این گروه صادر کرد. شاهین بشیری.
شورای امنیت سازمان ملل حملات گروه دولت اسلامی در عراق را محکوم کرده و در مورد ثبات و امنیت منطقه هشدار داد. شورای امنیت در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه در نیویورک برگزار شد، با ابراز نگرانی در مورد امنیت کل منطقه خاورمیانه، حملات گروه دولت اسلامی یا داعش را در عراق محکوم کرده و هشدار داد مسببان این حملات می‌توانند با اتهام جنایت علیه بشریت روبرو شوند. در دو هفته گذشته این دومین بار است که بیانیه‌ای قوی از سوی شورای امنیت در مورد گروه دولت اسلامی منتشر می‌شود. مارک لایل گرانت، نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل که بیانیه شورای امنیت را در نیویورک قرائت می‌کرد، گفت:
اعضای شورای امنیت ایذا و اذیت سازمان یافته اقلیت‌ها از جمله مسیحیان و آزار کسانی که از پذیرش ایدئولوژی افراطی گروه دولت اسلامی عراق و شام، داعش و گروه‌های مسلح وابسته به آن سر باز می‌زنند را به شدت محکوم می‌کند.
شورای امنیت میگوید این گروه نه تنها برای عراق و سوریه که برای صلح در منطقه امنیت و ثبات خطرناک است. نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل همچنین افزود:
The members of the Security Council call upon all of Iraq's communities to unite.
اعضای شورای امنیت از تمامی گروه‌های عراقی می‌خواهند که برای مقابله با این تهدید خشن و بی‌منطق علیه اتحاد، هویت و آینده عراق با حمایت جامعه جهانی با یکدیگر متحد شوند.
Iraq's unity, identity and future.
در همین حال یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، میگوید گزارش‌های مبنی بر مرگ 40 کودک از اقلیت ایزدی در شمال عراق در 2 روز اخیر دریافت کرده است. یونیسف در بیانیه خود تاکید کرده که این کودکان به دلیل تحمل آنچه اثرات مستقیم خشونت، آوارگی و تشنگی خوانده شده قربانی شدند. در این بیانیه آمده است خانواده‌هایی که برای گریز از نیروهای دولت اسلامی عراق شهر سنجار را ترک کرده‌اند و به خصوص بیش از 25,000 کودکی که در کوههای اطراف این شهر پناه گرفتند به کمک‌های فوری بشردوستانه از جمله آب، غذا و خدمات بهداشتی نیاز دارند. خبرها همچنین از حمله پیشمرگه‌های کرد به نیروهای داعش در 40 کیلومتری جنوب غربی اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، حکایت می‌کند. جبار یاور، مدیر کل وزارت پیشمرگه‌ها، به خبرگزاری رویترز گفت نیروهای کرد با تغییر تاکتیک خود حمله را به جای دفاع برگزیدند و در منطقه مخمور به نیروهای داعش حمله کردند. و همچنین گفت همکاری نظامی میان اقلیم کردستان و دولت بغداد دوباره برقرار شده است. از سوی دیگر تلویزیون عراق اعلام کرد که در حملات هواپیماهای عراقی به زندان شهر موصل در سحرگاه چهارشنبه 60 تن از نیروهای داعش کشته و 300 نفر از کسانی که در دست آنان اسیر بودند آزاد شدند. جبار یاور همچنین به رویترز گفت حدود 50,000 تن از اقلیت ایزدی‌های عراق از شهرهایی که داعش اشغال کرده است به کوهستان‌های اطراف سنجار گریختند و اگر ظرف 24 ساعت به آنان کمک نرسد از تشنگی و گرسنگی تلف خواهند شد. پیکاکا، حزب کارگران کردستان عراق، نیز از تمامی کردها خواست علیه داعش یا همان دولت اسلامی عراق بپاخیزند. در وبسایت رسمی پیکاکا آمده تمام نیروهای سیاسی کرد باید شانه به شانه یکدیگر به مقاومت بپردازند تا به مهاجمان نشان دهند در صورت حمله به هر گروه کرد تمام کردها در مقابلشان خواهند ایستاد. به گزارش رویترز، دولت اسلامی عراق جدی‌ترین خطر علیه امنیت این کشور از زمان سقوط رژیم صدام حسین است. نیروهای دولت اسلامی عراق پیش از این اعلام کرده بودند که قصد پیشروی در مناطق کردنشین عراق را ندارند، ولی حمله آنان به ناحیه کردنشین شنگال و کشتار تعداد زیادی از ایزدی‌ها در روستاهای اطراف موصل خلاف ادعایشان را ثابت کرد. به دنبال این حملات بود که نیروهای کرد مستقر در سوریه نیز وارد عراق شدند و نبرد با نیروهای دولت اسلامی را آغاز کردند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما در ارتباط با مسائل روز، از جمله در ارتباط با درگیری‌ها بین اسرائیل و فلسطینی‌ها، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید برای پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه که در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فرداست.
من در هیچ رسانه‌ای نشیدم که نخست وزیر اسرائیل بیاد اعلام کنه که در جنگ ما شکست خوردیم و ارتش ما تاب تحمل در برابر حماس را نداشته و مجبور به عقب نشینی مفتزهانه‌ای شدیم و عملا سامانه موشکی هم ناکارآمد بوده. من نمیدونم جمهوری اسلامی این خبرها را از کجا در میاره به خورد مردم میده.
آقای روحانی، لطفاً در مورد غزه و لبنان شما فقط از طرف خودتون حرف بزنید، نه از طرف امتی که به اشاره شما به خیابون میان. شما اگه جوانا رو محدود نمی کردید، اگه به پوشش مرد زن ایرانی دخالت نمی کردید، اگه دیگه زورکی به مردم تحمیل نمی کردید، اگه یه رفراندوم برگزار می کردید که آیا مردم شما رو قبول دارن یا نه، اون وقت اظهار نظر بکنید. ما ملت ایران ایرانی هستیم، همه را دوست داریم، ولی نه اینکه همش به فکر غزه و لبنان باشیم.
خواستم ببینم در ارتباط با این کشتار جمعی که داره تو عراق صحبت میشه، مثلا تو منطقه شنگال خیلی از کودک ها کشته شدن، چرا هیچ پوشش خبری داده نمیشه؟ حداقل خیلی باید بیشتر از این باشه. چه سازمان ملل هیچ اقدامی نمی‌کنه.
خواستم به آقای روحانی بگم مگر شعار مردم ایران نشنید که همه یک صدا شعار میدادن نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. حالا چرا این آقا میگه ما با تمام قدرت تمام مردم ایران از غزه و لبنان و سوریه را دفاع میکنن؟ من نمیدونم.
هدف این حکومت فقیر کردن مردم هم که یک پروسه چند ساله‌ای انجام میشه. شیرازه های اقتصادی مملکت که کاملا از بین بره، کم کم سفره مردم هم کوچکتر میشه.
نظر تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. شما هم میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا نظرات خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 2042-021-12-21-12. اما در ادامه اجازه بدید که یک خبر دیگر رو با آگاهیتون برسونم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران از بدتر شدن وضعیت حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 1388 خورشیدی خبر داد. به گزارش وبسایت کلمه دیک به میرحسین موسوی، آقای خاتمی در دیدار با خانواده سراج الدین میردامادی با انتقاد از حکم 6 سال زندان برای این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب گفت که جریانی داخل حکومت بنا دارد بگوید با روی کار آمدن دولت روحانی هیچ چیزی تغییر نکرده است. آقای خاتمی همچنین تاکید کرد که وضعیت حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و دیگر منتقدان حکومت ایران حتی بدتر از سابق شده است. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در شهر ژنو در سوئیس به صورت دو جانبه مذاکره خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، این گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای در سطح معاونان وزیر امور خارجه دو طرف برگزار می‌شود. در این مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه و ویلیام برنز معاون ارشد وزیر خارجه آمریکا و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا از سوی واشنگتن سرپرستی این مذاکرات را به عهده دارند. بنابر این گزارش یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای هدف از این گفتگوها را ادامه رایزنی‌ها در خصوص موضوعات مورد اختلاف و بررسی نحوه نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین اعلام کرد. اما به گزارش رویترز، ایران و روسیه روز چهارشنبه تفاهم‌نامه‌ای را برای مبادله نفت در برابر کالا امضا کردند، اما با گذشت چند ساعت مسکو طی بیانیه‌ای از لغو این تفاهم‌نامه خبر داد. گفتگوی میرعلی حسینی با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد به همین مسئله می‌پردازد.
از 3 سال پیش که فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی با چالش روبرو شد، مقامات ایران در پی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها بودند. تا اینکه در زمستان سال گذشته مذاکراتی با روسیه برای مبادله نفت در برابر کالا آغاز شد. بر پایه این مذاکرات قرار بود که ایران برای مدت 5 سال روزانه 500,000 بشکه نفت به روسیه فروخته و در ازای اون کالا و خدمات دریافت کنه. البته اجرایی بودن و منافع این همکاری برای ایران حتی همون زمان هم محل پرسش بود.
آقای علوی، اصولا حجم مبادلات تجاری ایران و روسیه در سالهای اخیر چگونه بوده؟
حجم مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 10 سال اخیر از 1 میلیارد تا 4 میلیارد دلار در نوسان بوده و سال گذشته به حدود 1 میلیارد دلار رسید. بنابراین ثبات لازم در مبادلات تجاری دو کشور دیده نمیشه. تنها در سالهای اخیر و به علت تحریم هاست که مبادلات تجاری میان ایران و روسیه در جهت دور زدن تحریم ها تا حدی افزایش یافته. با این وجود بر پایه آمار 3 ماهه نخست سال جاری، روسیه در میان 10 شریک نخست بازرگانی ایران جایی نداره. معاملات ایران با روسیه همواره دارای تراز منفی به زیان ایران بوده.
خب به نظر شما آقای علوی چرا این تفاهم نامه لغو شد؟
مهمترین دلیل اجرایی نبودن این توافقنامه است که اساساً دو کشور زیرساخت‌های لازم رو برای افزایش مبادلات تجاری ندارن. برای مثال روسیه توان صادراتی با این حجم به ایران رو نداره و کالا و خدمات روسیه هم کیفیت مطلوب و رقابتی رو دارا نیستن. همچنین روسیه خود یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت جهانه و نیازی به نفت ایران نداره. روس‌ها نه در عرصه سیاسی و نه در عرصه اقتصادی شرکای خوبی برای ایران نبودن و این بار هم نیز همچون گذشته چرخش ناگهانی نشون میدن و همکاری اونها البته دارای ریسک زیادیه. بعید نیست که این بار هم روسیه همچون گذشته در مقابل تطمیع یا تطمیع دیگر کشورها یا حتی مشکلات داخلی خود تغییر موضع داده باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. در ادامه شما دعوت میکنم که همراه ما باشید با شنیدن موزیک های روز ایران.